استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 پس از 4 به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. صبح امروز در نخستین روز سال نو میلادی 2023 انفجار در کابل رخ داد. انفجار در بیرون قراول بخش نظامی میدان هوایی کابل صورت گرفت. مقام های امنیتی طالبان میگویند که شماری از افراد در این رویداد کشته و زخمی شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اوکراینی ها یک روز پس از تشدید حملات راکتی روسیه به اهداف ملکی در اوکراین از سال 2023 میلادی استقبال کردند. به دنبال حملات راکتی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و دیگر بخش های این کشور، صدای چند انفجار اواخر دیروز در کیف شنیده شد. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، در پیام در تلگرام گفت که بر اثر حمله های راکتی و هوایی بر پایتخت یک تن کشته شده است و 22 تن به شمول یک روزنامه‌نگار ژاپنی زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه‌های اجتماعی گفته است که اوکراین پس از حمله‌های اخیر راکتی و طیاره بی‌سرنشین مسکو را هرگز نخواهد بخشید. او در سخنرانی ویدیویش به اوکراینی‌ها گفت پیروزی اوکراین یگانه آرزویش در سال نو میلادی است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سخنرانیش به مناسبت سال جدید میلادی دیروز گفت که حقیقت اخلاقی و تاریخی طرف روسیه است. مسکو تهاجم نامعجب بر اوکراین را در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد. این اقدام نظامی روسیه به طور گسترده در سطح جهان محکوم شده است. رئیس جمهور چپگرای کولومبیا و چریک سابق برای حمایت از گفتگوهای صلح آتش بس را با 5 گروه مسلح غیرقانونی اواخر دیروز اعلام کرد. گوستاو پترو وعده کرد که منازعه داخلی را که از تقریبا 6 دهه دامنگیر کشورش است به پایان می رساند. در این منازعه بین سالهای 1985 و 2018 دست کم 450 هزار تن کشته شدند. گروه چریکی چپ، اردوی آزادی بخش ملی و گروه های ناراضی که توسط اعضای سابق نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا اداره می شوند شامل گروه هایی هستند که همراهشان آتش بس صورت گرفته. و وزیران خارجه ترکیه و روسیه در گفتگوی تلفنی دیروز درباره برگزاری نشست سه جانبه با وزیر خارجه سوریه بحث کردند. با گزارش تلویزیون دولتی ترکیه این نشست امکان دارد در نیمه دوم ماه جنوری صورت گیرد. وزیر دفاع ترکیه و رئیس استخبارات این کشور در یک نشانه از عادی شدن روابط میان انقره و دمشق با همتایان سوری خود روز چهارشنبه گذشته در مسکو ملاقات کردند. در این ملاقات مقام‌های روسی هم شرکت داشتند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. انفجار صبح امروز در کابل رخ داد.
نن سهار د کابل نظامی هوایی ډګر په بهرني قراول کې 14 شوی و چې له امله زمونږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول.
یک اداره ملل متحد میگوید که با دادمال ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان بیش از 80% مؤسساتی که در رأس آنها زنان قرار دارند فعالیت هایشان متوقف و یا به طور چشمگیر کاهش یافته.
امی باعث میشه که سبب مشکلات زیاد هم در خانواده شو و هم در بیرون.
در میان شکایت ها از افزایش پرچاوی برق در کابل، شرکت برشنا میگوید اقداماتی را به هدف کاهش پرچاوی برق روی دست گرفته.
قرارداد برق وارداتی برای سال 2023 میلادی با کشور ازبکستان امضا شده.
و برخی کشورها آزمایش کرونا را برای مسافران چینایی لازمی کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، کابل صبح امروز شاهد انفجار بود. مقام های طالبان گفتند که این رویداد کشته و زخمی بر جای گذاشته. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حال حسیب الله تلاش همکارم با ماست. آقای تلاش سلام، جزئیات تازه و بیشتر درباره انفجار امروز در کابل چیست؟
سلام به شما و شنونده ها. صبح امروز انفجار در قراول میدان هوایی نظامی در شهر کابل که نزدیک به میدان هوایی ملکی بین المللی کابل هم هست، انفجار صورت گرفته. به گفته مقام های امنیتی طالبان در شهر کابل، این انفجار کشته و زخمی هم داره. خالد زدران سخنگوی حکومت طالبان برای قماندانی امنی کابل در با ارسال پیام به رادیو آزادی گفت:
صبح امروز در قراول میدان هوایی نظامی کابل انفجار شد که در اثر آن شمار از هموطنان ما شهید و زخمی شدند. بررسی‌ها در مورد این رویداد جریان دارند.
آقای زدران در مورد شمار تلفات و نویت انفجار معلومات ارائه نکرد. این اولین انفجار در اولین روز سال نو میلادی در شهر کابل است. تاکنون کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما پیش از این داعش مسئولیت حمله ها و انفجارهای خونین را در شهر کابل و برخی ولایات افغانستان پذیرفته و این ادعای حکومت طالبان را که در سراسر افغانستان امنیت را تامین کردند به چالش کشیده است. پیش از این در شهر نو کابل بر یک هتل که به نام هتل چینایی ها مشهور است و خارجی ها در آن اقامت دارند، نخست انفجار و سپس حمله مسلحانه صورت گرفته بود. در این رویداد که مسئولیت آن را داعش پذیرفته بود، بر اساس آمار شفاخانه امرجنسی شهر کابل 3 تن کشته و 21 تن زخمی شده بود.
سپاس از شما همکارم حسیب الله تلاش. درباره انفجار امروز در کابل جزئیات می‌داد. این انفجار صبح امروز در بیرون قراول بخش نظامی میدان هوایی کابل صورت گرفته. طالبان گفتند که شماری از افراد کشته و زخمی شدند، اما مشخصا نگفتند که چند تن کشته و چند تن زخم برداشتند. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که طالب با ما همراه هستید. 1:07 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19.21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
پس از ممنوعیت کار زنان در سازمان‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان، 86% مؤسساتی که از سوی زنان رهبری می‌شوند فعالیت‌هایشان متوقف شده و یا به طور چشمگیر کاهش یافته. در این باره یک اداره سازمان ملل متحد جزئیات داده. بیشتر در این گزارش.
اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد میگوید پس از محدودیت بر کار زنان در ادارات غیر دولتی سوی طالبان، از هر 3 مؤسسه که رهبری آن را زنان به عهده داشتند، یکی از آن مجبور شده تا فعالیت‌هایش را تا 70% متوقف کند. 31% دیگر کارهایشان را به گونه کامل متوقف کردند. این اداره به تازگی با نشر نتیجه یک سروی در صفحه تویترش نوشته است. این نتیجه را پس از گفتگو با رؤسای 151 مؤسسه که زنان آن را رهبری می کردند و یا همه تمرکزشان بالای زنان بود جمع‌آوری کرده است. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد می گوید در کل امور کاری 151 مؤسسه 86% متوقف شده و یا هم فعالیت جزئی دارند. در این سروی آمده است 1 هفته پس از ممنوعیت کار زنان و دختران از سوی طالبان در ادارات غیر دولتی، از رهبران این سازمان ها پرسیدند که این تصمیم تا چه اندازه بر عملیات و فعالیت های امدادرسانی و نجات تاثیر بدی داشته است. به نقل از بخش زنان سازمان ملل متحد، دسترسی زنان را به کمک ها بیشتر از پیش دشوارتر ساخته است، زیرا کارکنان زن نمی توانند به کار بروند. این اداره می گوید در 1 هفته گذشته دیده شده که کمبود زنان در توزیع کمک ها تاثیر بسزایی داشته است و همچنین ارزیابی نیازهای زنان و نظارت بر میزان رضایت آنان از کمک های بشری از چالش های مهم خوانده شده است. طالبان نوقت روز شنبه هفته گذشته بر کار زنان در ادارات غیر دولتی محدودیت وضع کرد. این تصمیم آنها با واکنش‌های شدید و درخواست لغو آن به همراه بود. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از این تصمیم دفاع کرد. همزمان با این، لیندا توماس، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، میگوید که تصمیم طالبان بر ممنوعیت کار دختران و زنان در اداره‌های غیر دولتی عواقب بدی خواهد داشت. او در صفحه توییتر خود نوشته است: بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 11.6 میلیون دختر و زن در افغانستان از کمک‌های لازم محرومند. او افزود: این محدودیت خطرناک و ظالمانه باید لغو شود. رامز الکبروف، معاون نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما، سه‌شنبه هفته گذشته نیز با دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، دیدار کرد و از او خواست که این تصمیم را لغو کند، اما طالبان تا هنوز تصمیم اخیرشان در این مورد را اعلام نکردند.
توقف و کاهش چشمگیر فعالیت های شماری از مؤسسات امدادرسان در افغانستان بالای زندگی مردم به خصوص زنان در افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ این سوال را مرسلین ارسلا در آغاز گفتگو از شایسته صافی، فعال حقوق زنان، پرسیده.
افغانستان یک کشور قب مانده فقیر است که زیادتر به کمک ها ضرورت داره که از طرف سازمان و از طرف دیگه نهاد ها می باشه و این تاثیر بالای هر دو طرف می کنم. خانم های است کمک می رسانه به خانم های دیگر که آنها اجازی بیرون رفتن چیره ندارن که به زندگی خود یک سهولت یا نفقی مهیا بکنن، اما وابند شدن برشان ضربی اقتصادی زده شدن به اینها. امی باعث میشه که سبب مشکلات زیاد هم در خانواده شه و هم در بیرون، که خانواده ها حتی به مشکلات زیاد دچار میشه، جنگ ها در خانواده وجود میاد و مجبور میشن فامیل ها به خاطر یک لقمه نان اولاد خود به فروش برسانن، چرخش اقتصادی کشور از بین میره و سرمایه گذاری در کشور کم میشه. با وجود که فعلا هم سرمایه گذاری محدود است، ما سرمایه گذاری که سابق میدیدیم حال اصلا تو سرمایه گذاری را نمیبینیم.
بلی، اکثریت کمک‌های خدمات که ارائه میشه در بخش زنان غذایی و صحی است. به نظر شما اگر کار زنان محدود میشه در افغانستان، چی تبعات را داشته میتونه به زنان، خصوصا به مرگ و میر مادران و کودکان که متاسفانه در افغانستان در گذشته خیلی زیاد بود و کمک می سازمان‌ها تانست تا یک حد او را کمتر بسازه؟
و زنهایی بودن که حتی در ولایت های دوردست کشور می رفتن کمک می کردن به خانم هایی که اصلا وضعیت اقتصادیشان خوب نبود، اما از نگاه صحت حد به خاطر واکسیناسیون زیادتر خانم ها دخترها سنگ می رفتن که می خانم ها رو اطفالشان رو واکسین می کردن و یا کمک های غذایی بوده. وقتی که بند شوه خب مشکلات زیادتر میشه بالای خانم های ما که اصلا ولایت زیادتر خانم ها دسترسی ندارن به بعضی از سهولت های زندگی، دسترسی نداره. می خانم ها بودن که می رفتن برشان یک سهولت ایجاد می کردن، یک کمک می کردن. اگه خصم عدیدات ها باشه، به نظر من بسیار وضعیت مردم افغانستان خراب است، از این بدتر خواهد شد.
بله، افغان ها خصوصا خانواده نادار و فقیر در بین دو حالت قرار گرفتن. حکومت طالبان محدودیت وضع می کنن و جامعه جهانی هم تاکید به این داره که در صورت که این محدودیت ها برداشتنش، اونها کمک هاشون رو متوقف می کنن. راه حل سومی چی است که چی باید شود تا هم بتونن که زنان دوباره به کار برگردن و هم بتونیم که خانواده ای که به کمک نیاز دارن با اونها کمک ها صورت بگیره؟
حل زیاد است اگر بخواین، واقعا اگر میخواین که ملت شدش خوش باشه و مردم خوش باشه، یا که جهانی ها یا را بر رسمیت بشناسه سازمان ملل و کشورهای اروپایی، یک حکومت همه شمول جور کنه که تمام افغان ها از هر قشر که هست دو سهم داشته باشند و بگذارن زنهایی که درس خوندن، تحصیل کردن، زحمت کشیدن، به وطن خود خدمت کنن، با وظیفه پس اونا رو بخواین و همراهی امیز زنای خود افغان ما که مسلمان هستن بشینن، جرگه بگیرن، جلسات بگیرن و این مشکل حل بسازن که مشکل در اصل در کجاست، از کجا پیدا شده. ما چرا نمیتونیم امرای افغان، امرای زن افغان خود بشینیم، جلسه بگیریم، مشکل حل کنیم و میریم امرای کشورهای دیگه یه مشکل در میان میمانیم؟ مشکلات از کشور خود ما است، ما خود ما حل میکنیم. هیچ کشور دیگه اصلا ما را کمک کرده نمیتونه. یک کشور ما، مردم ما حتی زیادتر فیصدی زیاده نست کشور بیسواد است و این مکتبه رو که بند کده که بیخید قرنها سالها مردم افغانستان نسلش آینده دا آینده همتو بیسواد بانه.
گفتگوی بود با شایسته صافی، یکی از فعالان حقوق زن. اینجا رادیو آزادی است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شرکت برشنا در افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که قراردادی را برای سال 2023 با شرکت ملی برق ازبکستان امضا کرده که به گفته شرکت برشنا بر اساس این قرارداد پرچاوی‌های موجود برق در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر افغانستان کاهش خواهد یافت. این در حال است که باشندگان پایتخت کابل هنوز هم از پرچاوی‌های متواتر برق شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان است، تلاش‌ها به هدف کاهش پرچاوی‌های برق خبر می‌دهد. شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند با وجود شکایت‌هایی که تاکنون از پرچاوی‌های برق کردند، این مشکل برطرف نشده است. شکیلا، یکی از باشندگان پایتخت، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شرکت برشنا پرچاوی ها را افزایش داده و در روزهای سرد زمستان مشکلات مردم بیشتر شده است.
برخا هنوز هم کم است، ما هیچ استفاده کرده نمیتونیم. از خدا شکایت کردیم، مشکل خدا گفتیم هیچ کس توجه نکرد. از یک سو زمستان هوا سرد است، از طرف دیگه بی برقی. ما خواهش میکنم که برخا را جور کنن.
ولی محمد، باشنده دیگر کابل، نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که پرچاوی های برق بیشتر شده و با مشکلات مردم از این ناحیه افزوده شده است.
برق وقتی دید خراب شده،
برق بسیار خراب است. از طرف شب یک بجه می آید، گاهی تا صبح می باشد و گاهی برای چند ساعت محدود می آید. حالا هوا هم سرد است و زمستان است و مشکلات بسیار زیاد شده است.
این در حالی است که شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان از تلاش های تازه بعد از فعل مشکلات برق در کابل و برخی ولایت های دیگر خبر داده است. مطلب میواندی، سخنگوی این شرکت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که مسئولان این شرکت قرارداد جدید را برای سال 2023 با شرکت ملی برشنای ازبکستان به امضا رسانده است.
قرارداد برق وارداتی برای سال 2023 میلادی با کشور ازبکستان امضا شده که انشالله با این اقدام پرچاوی هایی که در کابل و ولایت های مسیر آن وجود دارد کاهش پیدا میکند.
اما وی از دادن جزئیات این توافقنامه خودداری کرده و افزود که پس از برگشت مسئولان این شرکت از کشور ازبکستان، جزئیات آن را با رسانه ها شریک میسازند. از سوی دیگر، اتاق تجارت چین برای تولید برق از زغال سنگ در افغانستان علاقمندی نشان داده است. شرکت برشنا هفته قبل خبر داد که نماینده اتاق تجارت چین در دیدار با مولا محمد انیف حمزه، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا، گفته است که میخواهند در قسمت تولید 500 مگاوات برق از زغال سنگ در افغانستان سرمایه گذاری کند. این در حال است که اخیراً پارچاوی های برق در کابل و شمار از ولایت های دیگر بر علاوه مردم عام، مالکان کارخانه های تولیدی را نیز با مشکل جدی روبرو کرده و با گفته آنان این مسئله حتی سبب متوقف شدن فعالیت و کاهش تولیداتشان شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برخی کشورها آزمایش کرونا را برای مسافران چینایی لازمی کردند. ایالات متحده و شماری از کشورها گفتند که این تصمیم به خاطر افزایش شیوع کرونا در چین اتخاذ شده و پکینگ ارقام واقعی را با جهانیان شریک نمی کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
شماره از کشورها داشتن گواهی نامه آزمایش منفی کرونا را برای مسافران چینایی اجباری کردند. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که افزایش اخیر شیوع کرونا در چین باعث نگرانی در جهان شد و گفته می شود که پکینگ از ارائه ارقام واقعی مبتلایان خودداری می کند. اما سخنگوی وزارت خارجه چین هفته گذشته گفت که اکثر کشورهای جهان چنین مقررات را برای مسافران چینایی نافذ نکردند و دیگر کشورها نیز باید بدون در نظر داشت ملیت مسافران روش همسان داشته باشند. هنوز درباره انتشار کدام نوع جدید ویروس کووید 19 در چین معلومات داده نشده است، ولی حکومت چین قبلا نیز متهم شده که از آغاز شیوع کرونا در این کشور در اواخر سال 2019 به سازمان صحی جهان معلومات دقیق نداده است. بسیاری کشورها بعد از اینکه چین در این اواخر محدودیت سفر شهروندان خود به خارج را دور کرد، نگرانند که شاید این مسافران کدام نوع جدید کووید 19 را انتقال دهند. ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا، هند، ژاپن، تایوان و کره جنوبی اعلان کردند که مسافران چینایی صرف با داشتن گواهینامه آزمایش منفی کرونا به این کشورها داخل شده می توانند. واشنگتن گفت که این تصمیم به خاطر اتخاذ شد که انتشار کرونا در این اواخر در چین افزایش یافته و پکن معلومات دقیق را با جهان خارج شریک نمی کند. توکیو و تایوان هم نگرانی مشابه ابراز داشتند. تایوان سر از امروز اول جنوری و توکیو از 9 روز به این سو مقررات جدید را نافذ کردند. اما وزارت صحت عامه چین میگوید که انتشار نوع اومیکرون کووید 19 در این کشور افزایش یافته و این نوع ویروس در کشورهای دیگر هم دیده شده است. ولی کشورهای دیگر نگرانند که شاید انتشار از کدام نوع دیگر کرونا باشد.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه آرش همایون مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه فرست ایندیا مقاله ای را در مورد روابط عمیق طالبان افغانستان و پاکستان منتشر کرده است. در آغاز مقاله گفته شده که پس از سقوط حکومت محمد اشرف غنی، پاکستان یکی از معدود کشورهایی بود که از تسلط طالبان بر افغانستان استقبال کرد و امیدوار بود از این تغییر که اسلام آباد به آن به حیث یک پیروزی استراتژیک نگاه می‌کرد بهره ببرد. بر اساس روزنامه فرست ایندیا، اما این تغییر باعث شد که از ماه اگست سال 2021 میلادی ناامنی ها در داخل پاکستان افزایش یافته و نیروهای سرحدی پاکستان در امتداد خط دیورند با طالبان وارد درگیری های مسلح شوند. در مطلب از علی احمد، مقاله نویس این روزنامه نیز نقل شده که در گزارش به شبکه افغانهای خارج از افغانستان گفته که سیاست عمق استراتژیک پاکستان اکنون به یک تهدید استراتژیک تبدیل شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته از حملات تحریک طالبان پاکستان در آن کشور خبر داده می شود و این تحریک در 28 نوامبر پایان یک آتش‌بس موقت با حکومت اسلام آباد را اعلام کرد. بر اساس گزارش روزنامه فرست ایندیا، درگیری ها بین نیروهای پاکستان و طالبان افغانستان در امتداد خط دیورند از اگست سال 2021 میلادی به این سو به طور قابل توجه افزایش یافته است. روزنامه سومر ایتم چاپ کارولینای جنوبی آمریکا به مشکلات پناهندگان افغانستان در ایالات متحده پرداخته، می نویسد که پناهندگان افغان در ایالات متحده با عدم قاطعیت قوانین روبرو هستند. در ادامه می خوانیم که تا اکنون کنگره ایالات متحده در ایجاد یک مسیر اقامت برای افغانهایی که در طولانی ترین جنگ آمریکا در کنار عساکر آمریکایی کار کرده اند شکست خورده و ده ها هزار پناهجوی افغان را که پس از کنترل دوباره طالبان بر افغانستان فرار کرده اند و اکنون در ایالات متحده زندگی می کنند در حاله از ابهام قرار داده است. به نوشته روزنامه، برخی از قانونگذاران آمریکایی امیدوار بودند که برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان بخشی از بسته مالی پایان سال حکومت آمریکا اختصاص داده شود، اما این تلاش ها با شکست مواجه شد و این موضوع به سال آینده محول شد، زمانی که جمهوری خواهان قدرت را در مجلس نمایندگان آمریکا در دست خواهند گرفت. روزنامه سومر ایتم می نویسد حدود 76 هزار افغان که از سال 2001 میلادی با عساکر آمریکایی به حیث ترجمان و یا همکار کار کردند، پس از خروج پرهرج و مرج از افغانستان در سال 2021 میلادی با تیارات نظامی وارد آمریکا شدند. اسکان مجدد آنها در آمریکا بزرگترین تلاش چند دهه اخیر در این کشور محسوب می شود. روزنامه می افزاید بر اساس یک نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقات روابط عمومی اسوسییتد پرس نورک یک ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت، 72% پاسخ دهندگان پناه دادن به افغانها را در برابر هر گونه اقدام تلافی جویانه طالبان یک وظیفه و یک اصل ضروری جنگ حدود 20 ساله دانستند.
یک و 24 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. چند روز پس از مسدود شدن پوهنتون‌ها بر روی دختران از سوی طالبان در افغانستان، شماری از مسئولان دختر در هرات میگویند طالبان با این تصمیم آرزوهای آنها را نابود ساختند. بیشتر در این گزارش شاپور صابر که با صدای یک مؤسسه آغاز می‌شود.
من کاملا یک افسردگی گرفته، اصلا نمی‌فهمم. من فکر می‌کنم من در یک خوابی هستم و اینا همه من خواب می‌بینم.
بی‌نظیر محصل سال چهارم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات است. این دختر 22 ساله قرار بود تا چند ماه دیگر از پوهنتون فارغ شود، اما مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان همه آرزوهایش را با خاک یکسان ساخته است. بی‌نظیر می‌گوید طالبان در کنار تحصیل خوشی‌ها و آرامش او را نیز گرفتند.
هر چیزی که اینها گفتن ما گفتیم خوب، اما نمیفهم چرا از آخرین توان خود اینا بر علیه ما استفاده میکنن. دیگه میترسم از این که بگن پلان بعدی اینه که همون اکسیژن هم برای زنا محدود میباشه، دیگه نباید اکسیژن هم بکشن و شک به اینا نیه که زنده بگور کردن دختران هم دوباره همون دوران هم فرا برسه و دختران زنده بگور کنن.
مرضیه 24 ساله همانند بی‌نظیر پس از مسدود شدن پوهنتون‌ها از سوی طالبان آرزوها و اهدافش را نابود شده می‌داند. او محصل سال پنجم فاکولته طب پوهنتون هرات است. به گفته مرضیه در زیر پرچم طالبان آرزوی دکتر شدنش به خاک یکسان شده.
با اینده خیلی خیلی امید داشتم، خیلی برنامه ریزی ها خوب کرده بودم که درس خوب بخونم، برم تخصص بگیرم، یک دکتر خوب عالی شم، ولی زمانی که مکتوب دیدم فکر کردم همه رزوام به گور رفت. اصلا نه دختر نباید درس بخونه، دختر نباید بیرون بشه، دختر نباید به امام بره. اصلا شاید چند وقت بعد بگن دختر نباید از خانه بیرون شه.
محروم شدن دختران از تحصیل از سوی طالبان آرامش خانواده‌های افغان را هم گرفته. زلیخا مادر مرضیه نگران آینده دو دختر محصلش است. او میگوید دخترانش یک طب و دیگر ژورنالیسم می‌خواندند.
خیلی دل می‌سوزه دخترها می‌سوزه، چون دخترها پوهنتون می‌خوندن، سبا می‌تونستن که یک بستر خدمت به جامعه بشن، خدمت کنن به مردم، اما متأسفانه پوهنتون بسته شد، همه خانه نشین شدن. از این می‌ترسم که سبا یک مشکل روانی بزی دخترها پیش نیاد، مثل دخترها ما هزارها هزارها دختر ممی در دوچاره.
برخی از فعالان حقوق زنان در هرات محروم شدن دختران از آموزش و تحصیل را یک برنامه هدفمند برای تاریک ساختن آینده زنان افغان می دانند. مریم شکیبانی یک تن از این فعالان به این باور است که طالبان در تلاش حذف کامل زنان و دختران از جامعه هستند. او در این باره به رادیو آزادی می گوید.
شما تصور کنید که در قرن 21 دختر افغان اجازه از این نداره که بره درس بخونه. از اساسی ترین حقوق خود، از ابتدایی ترین حقوق خود که درس خواندن، از حقوق حق طبیعی که خداوند برای او داده، او محرومه. در برابر این ظلم، در برابر این استبداد تمام جهانیان سکوت کردن، تمام مردمی که در برابر کشور افغانستان مسئولیت داشتن سکوت کردن متاسفانه.
حکومت سرپرست طالبان در دو فرمان جداگانه گفت که تا امر ثانی دختران اجازه رفتن به پوهنتون و کار در ادارهای غیردولتی را ندارند. مقامهای طالبان علت این تصمیم را مراعات نکردن اصول شرعی از جمله حجاب اسلامی عنوان کردند، اما این ادعا از سوی زنان و دختران افغان به شدت رد شده است. معدودیت های تازه طالبان در برابر زنان و دختران افغان از جمله مسدود شدن پوهنتون ها روی محصلان دختر واکنش های جهانی را به دنبال داشته است. به تازگی سازمان همکاری های اسلامی خواستار اجماع و همصدایی عالمان دین از سراسر جهان بر ضد این تصمیم طالبان شد. حسین ابراهیم تاها رئیس این سازمان گفت که وضع ممنوعیت بر تحصیل دختران از سوی طالبان مغایر با اصول شریعت اسلامی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز محدودیت‌های اخیر طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان را در افغانستان محکوم کرده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم. از شما میخوام که منتظر نباشید که جهان برای ما کاری بکنه. جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. باید مرد و زن افغان در مقابل ظلم طالب استادگی کنیم و از جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونها کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا سوز ماست، باید به طالبان فشار وارد کند. دخترای طالبان را که در کشورهای خارجی تحصیل میکنند باید از دانشگاه کشورهای خارجی اخراج شوند تا با ما هم درس شوند.
من یک تن از استادان دانشگاه هستم و در پای مسدود شدن دانشگاه خیلی متاثر شدم. من نمیتونم اصلا گپ بزنم از این حالت که امروز بالای ما آورده ای.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که مشاهده بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.